روز از پروژه‌ای بود که درد مردم بود، مشکلات مردم بود. یعنی مردم تو منطقه مشکل داشتن. به معنی که این پروژه‌ها اونجا مورد بهره برداری قرار گرفت، به شکل عمقی که ما نگاه کردیم، دیدیم خیلی مسئولین محلی خوشحالن، مخصوصا گردونه چراغ‌سوز مشکلات تردد به بشاگرد واقعا حل کرد. باعث شد ماشین‌های سنگین بتونن وارد بشاگرد بشن.
بسیج وارد کار بزرگی شده است. به وسعت ایران امیدی برای ایجاد اشتغال هست. خبرنگاران هر جای کشور که رفتند این جملات را شنیدند.
این کار باعث شده که ما 3 نفر اینجا کار کنیم، یه روستا مهاجرت نکنیم بریم. بچه‌های دیگه هم تشویق شدن که بیان تو این کار.
یه لطفی در حق ما کردن، یه وام دادن که ما اینجا بتونیم واسه خودمون اجاره بکنیم و خانواده خودمون رو بالاخره یه جوری بچرخونیم.
خیلی ازشون تشکر می‌کنم. زندگیمون رو به بهبود هستش.
نکته مهم و اساسی در اشتغال آن است که پایداری شغل باید تضمین شود. بسیج سازندگی این روحیه را در خیلی از جوانها ایجاد کرده که خودشان به فکر پیشرفت باشند.
شما سفیران کار و تلاش خواهید شد وقتی شما در یک محیطی حاضر می شوید، در کویر، در کوهستان، در نقاط دور از دسترس، در میان مردم محروم مشغول کار می شید. جوانی که در اونجاست از شما الهام می گیرد. شما می شید سفیر تلاش و کار و خدمت و جهاد.
امروز تولید بدون بازار شدنی نیست. کسی که بنگاه کوچک اقتصادی ایجاد کرده شاید از بازار چندان اطلاعی نداشته باشد. بسیج سازندگی در حذف این نقطه کور هم برای خودش وظایفی تعریف کرده است. سردار زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی:
نگاهی که امروزه بر بسیج سازندگی در حرفی اقتصاد مقاومتی حاکم هست، ادبیات کار توسط مردم و مشارکت حداکثر این مردم، به علاوه این که تکمیل زنجیره های ارزش. یه زمانی ما در همین بسیج سازندگی به تولید فکر می‌کردیم. اصلاً گسترده‌تر بود، فقط به تولید داخل فکر می‌کردیم با امنیت غذایی و رویکردهایی که داشتیم و اولویتایی که داشتیم. ولی امروزه تولید بدون پشتوانه بازار، بدون پشتوانه چرخه و زنجیره‌ای به نام زنجیره صنایع تبدیلی اصلا شدنی نیست. شما هر چی تولید بکنید در عرصه‌های مختلف ولی نتونید به بازار مطمئن وصل بکنید، نتونن اینا بازار رقابتی رو لمس بکنن، نتونن در رقابت با کارگاه‌هایی که بزرگترن، چون اغلب کارگاه‌های ما کمک اشتغال روستایی هستن و حاشیه شهر در محله‌های آسیب‌پذیر جامعه و شهرهای بزرگ هستن، خب اینا توان رقابت با کارگاه و کارخانه‌های بزرگی که ندارن. ما یه مزیت دیگه باید براتون تعریف کنیم.
شما هم در سفرهای خود به مناطق مختلف کشور حتما دیده اید گروهی که خالصانه برای محرومیت زدایی تلاش می کنند. این ثمره حرکت مردمی است که از ابتدای انقلاب شکل گرفت و همیشه متناسب با نیاز کشور آماده خدمت به مردم است.
یاران شور آفرین خدا، به سنگر نشینان بی ادعا، به تکبیر گویان گلگون کفن، به کشتی نشینان طوفان شکن، به سربند و سنگر، به آتش به دود، به نام آوران بسیجی درود.
ایران را بشنویم.
می نشینم های ایران، می شتابم به هر جای ایران، می کشم دست خود بر زمین و آبی آسمان های ایران،
آبی آسمان های ایران،
می دهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، ره سپار قدم گاه خورشید، راهی صبح فردای ایران،
راهی صبح فردای ایران،
شم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران، شتابم به هر جای ایران، می
بکشم دست خود بر زمین و آبی آسمان های ایران، میرهم با تمام غرورم دست همت رویای ایران، ره سپار قدمگاه خورشید راهی صبح فردای ایران، کشم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران.
تاریخ ایران.
ای مرد بلگوهر، ای خان کرد سر کشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مایی تو جاودان. تام گردش جهان و دور آسمان به پا، ای زدی همیشه رهنمای ما، مهر و شد چون شیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو که نزدیکی دارد ایران ما، پاینده ما خاک ایران ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، خداوند بخشاینده مهربان. خسرو معتضد در این روز جمعه با شما از آن صحبت میکنه در برنامه تاریخ روزهای سیاه اشغال کشور از سوی مطلقیان. شنوندگان عزیز، هیچ دلیلی نداشت که کشور ما را اشغال کردند. یعنی دولت ایران برخلاف آنچه که متفقین در اون بیانیه های دو سه تا بیانیه‌ای که دادن اعلام کردند، دولت ایران هیچ گونه فعالیت ضد انگلیسی و ضد شوروی انجام نمیداد. دروغ. اولا رضا شاه بسیار از انگلیسی ها حساب می برد. با اینکه از انگلیسی ها ملاحظه داشت، آقای دکتر سجادی میگه بعضی از مناقصه ها خرید ریل راهن و من میگفتم قربان آلمان ها نقد ماده دارن و آلمان ها همین الان با قیمت خیلی کمتری حاضرن به ما بفروشن. همینطور سوئد که میدید مرکز آن اروپا هست، رضا شاه به اینجام بدید نرنجانید. عرض شود که میگه گفتم انگلیسی ها آدم های مطمئنی نیستن، مخصوصا الان که جنگ شروع شده ممکنه ریل راهن رو تحویل ندن. همینطور هم ریل هم ندادن، گفتن ما خودمون احتیاج داریم، زمینان کشتی هم نداریم، کشتی ها در معرض خطر. اینها رو بعد از جنگ به ما فروختن به روز، یعنی پولی که ما داده بودیم در قبل از شهریور اون پول از بین رفت. و بعدم اصولا مردمان کینه‌توزی هستن. من به ملت انگلستان قردمش نه، سیاستمدارانش بسیار کینه‌توزن، کما اینکه وقتی ما زباهن رو از آلمان خریدیم، تمام این وسایل در یک کشوری به نام عربیا، عربستان، مال ایتالیا بود. اینا اومد بندر عصب در باب المندب، هیچ لزومی نداشت که اینا توقیف کنن به بهانه اینکه این کشتی مال ایتالیاست. ایتالیا 1919 وارد جنگ شده بود، کشتی رو نگه داشتن، اون وسایل بسیار عالی زباهن رو انداختن در اون بیابانهای آفریقا، یعنی ظلم و جور در حق ملت ایران، و تمام اونا قرازه شد. به قیمت آهن قرازه ما حدود 10 سال بعد حراج کردیم، یعنی اومد اینا رو تمام این ماشین های زوباهن که آرزوی مردم ایران زمان امیرکبیر بود، ما رو در نهایت بیرحمی به عنوانی که کشتی چرا زیر پرچم ایتالیاست، اگر این کشتی زیر پرچم می‌کردن. یکی از خاطرین مسائلی که بعد از شهریور 20 بلا فاصله، شاید ظرف 20 روز 30 روز بعد از رفتن رضا شاه در مملکت حادث شد، مسئله عدم امنیت بود. در دوران رضا شاه بالاخره به هر ترتیبی بود امنیت و آرامش در کشور برقرار شده بود. از بس قیمت اسبا رو ارزان پیشنهاد میکردن به اینا که این اسب مثلا فکر کنه اسب موقع قیمتش معذر مجارستان که می آورد شهر اسب دونه 10,000 تومان بود. طرف می گفت به لولی که داشته در حال حرکته یکی از کارهای بد رزمارا بود. اون موقع رزمارا درجه سرگردی یا سرهنگ دومی داشت، اینو مأمور کردن که این اسب‌ها رو لورها رو کوچ بده به نواحی اطراف تهران و نواحی خراسان، تخت قاب داره بکنه، یعنی یه جانشین بده، و اینا اسبای خودشون رو کشتن. خیلی زنها مردن، زنهای و هست مواردی از شدت عمل بیجا. در تمام کشور ناامنی شروع میشه، یعنی یک سری به خاطر اینکه کسی بالای سر مملکت نیست، ارتش که پراکنده شده و این کلهایی که قرار به مخالفت با نیروهای اشغالگر بردن سلاحاشون رو به بیابونها اینختن فرار کردن و این تفنگا افتاد دست هر کسی. ارتش بدتر از ژاندارمری. یه نکته یادم بگم، هواپیمایی که از آمریکا ما خریده بودیم اون زمان 50,000 دلار بود، همون 10 تایی که برد جز اون 30 تا و 50 تا که 10 تاشو تحویل داده بودن، قیمت اینها در اون زمان 50,000 دلار بود، هر فروند 50,000 دلار. فکر اون موقع قیمت یک تومان برابر 2 دلار بود. بعد از که این اشغال میشه 1 دلار میشه 2 تومان، توجه میکنین؟ اینا یعنی تیاره 100,000 تومان، هر هواپیما 100,000 تومان که اینا رو به قیمت سمن بخص از ایران بردن. ارتش که بدتر از شهربانی علمه، بدتر از ژاندارمری و شهربانی، چون شهربانی هم منحل شد، همه رفتن. خود روسا در مشهد میگشتن، میگن آقا چند پاسبان پیدا کنین که اینا بیان امنیت شهر رو حفظ کنن. نمیتونن. روزای اول که بیان تبریز، توی خیابونای تبریز صف میکشن. همینطور فکر کنید مثلا 500 تا جیپ و اتومبیل کامیون صف کشته در خیابان بزرگ تبریز. اون موقع بگو خیابان پهلوی، بگو ما تا صبح میرفتیم این ماشین همینطور آماده است. وحشت داشتن نکنه ایران حمله کنه. در رش شنیدم سر بریدن گوسفند جلوی نیروهای شوروی که خدا رو شکر دیکتاتوری رفت. رضا شاه دستور میده به تیپ اردبیل که شاه سونها رو عرض که آماده کن تفنگ بهشون بدن. تیپ یک رنگیان تو خاطراتش نوشته، میگه ما تفنگامون تو تبریز مونده بود، هنوز نرسیده بود، ما خودمون تفنگ نداریم، چطور به عشایر تفنگ بدیم؟ بعد گفتن رفتن صحبت کردن با خوانی، گفتن آقا ما نمی‌کنیم، بیان نمی‌کنیم. گفتن شما زمان عباس میرزا که می‌جنگیدید، زمان جنگ اول جنگیدید، در زمان مشروطه جنگیدید، چرا از وطنتون دفاع نکنید؟ گفت برای چی دفاع کنم؟ برای اینکه امنیا بیان زندگی ما رو بگیرن، به زن و بچه ما نظر سو داشته باشن، تخم مرغای ما رو بخورن. میگه می اومدن تو خونه مثلا نگاه میکردن مثلا 100 تا تخم مرغ بود، گفت برای آزار ما با لگد میزد تخم مرغ که میخواد بخوره، بعد همینو ما نیمرو براشون درست کنیم. بعد میگفتن مرغ درست کن، شب ساعت 10 شب برو الان برای ما مرغ درست کن. خیلی اذیت میکردن. در مطبوعات بعد از شهریور 20 چرا؟ برای اینکه جام گرسنه بود، ژاندارم حقوقش مثلا بود 6 تومن. فکر کنید 6 تومن خود درست اون موقع بود. این 6 تومن یک ژاندارم با زنش با بچهش، حقوق پلیس هم همینقدر بود. حقوق پلیس بعد از شهریور 20 اومد بالا. و اینا میرن دزدی میدن. خود رضا بیل ژاندارمری یک روز دست روی جیبش داره. یه جیب منو نزنن. خب چرا؟ تو 68 میلیون تو بودی، بده ارتش یه ماشین بخرن. کامیون 8,000 تومان، بهترین کامیون آلمانی 8,000 تومان بود. با 68 میلیون شما فکر کنید حداقل با 20 میلیون چقدر ارتش کامیون داشت که بعد به سربازای خوزستان نگن شما به سربازای فارس، لشکر فارس شما پیاده برید به خسار احواز آبادان که به کمک سربازای پادگان لشکر خوزستان برسید، لشکر ششم احواز. این مسائل بود که عشایر قیام میکنن. علاوه بر عشایر کسی که میتونسته قیام میکنه، مثلا یه خانی بوده سلطنت السلطنه هزاره، اینو تایید کرده بودن به تهران، از تهران فرار میکنه میره قوچان، قوچانو میگیره، یه در دور خودش جمع میکنه چند نفر از اون ایل بیچرانلو و شادانلو و زعفرانی جمع میکنه اونجا میخواد حکومت تشکیل بده. این در زمان رضا شاه مدتی وکیل مجلس بود، بعد محضوب میشه جز مجلس مؤسسان بوده، کسانی که رضا شاه رو به سلطنت رسوندن. داماد سلطنت و دولت قشقایی بوده که بعد یه قشونی میرینه میکشنش. خیلی هم به خوبی بود. خوندم ابراهیمی سایی نوشته، مورخ قدیمی خدا بیامرزه، میگه در لارزه نشسته بودیم داشتیم با هم غذا میخوردیم یه رستورانی، میومد هفته ای دو سه دفعه تو رستوران لارزه رو موقع شما نمیدید، عین خیابون پیدلی لندن بود، هر کسی رو شما میخواستید ببینید لاله‌زار رو اسلام میدیدید، همه تهرانیای سرشناس میومدن قدم میزدن شمع جو، شما نمیدید لاله‌زار چه قلقله‌ای داشت. الان اون قلقله رو نداره، الان مثل که مرکز فروش وسایل الکتریکیه. رفتم دیدم تعجب کردم، این لاله‌زار یکی از خیابون‌های قشنگ تهران، 8 تا 9 تا سینما داشته، تئاتر پارس بوده، جامعه باربود، تئاتر دهقان بوده، تئاتر نه سینما بوده، سینما ایران بوده، سینما البرز بوده، چقدر کتاب فروشی داشته، چقدر بستنی فروشی داشته، کافه فرد داشته، کافه مایلی داشته، اصلا معروف بود لاله‌زار، به لاله‌زار میگفتن خیابان پیکادلی تهران، اینقدر زیبا بود. همینطور استانبول هر شبت که میگفت این در لاله‌زار داشتیم نهار میخوردیم با آقای سلطنه هزاره، یه نفر بود این مال خراسان قوچانی بود، بله مشهدی گفت من گرستم بطن چارم، فوراً گفت براش رکاب آورد، آدخته گدای بدبخت اومد گفت من مشهد وضع خوب نیست، لباسشو کم هست اینجا کتابش، میتونم از روی کتاب براتون بخونم، گفت لباسشو برد پالتوشو در آورد به این، گفت تو سرد زمستان تو اینو بپوش و برو. گفتم آقا بده، شما لباستو در آوردی؟ گفت من تو خونه لباس دیگه دارم. همین آدم قیام میکن. در قوچانو میگیرم. در تمام قسمت‌های مختلف عرض شود که اشایر شروع میکنن به عصیان علیه حکومت مرزی به خاطر ظلم و ستم، و در سراسر ایران مثلا برادران قشقایی از تهران فرار میکنن، میرن به فیض‌آباد و اون قسمت‌ها و قیام میکنن. ارتش ایران منحل شده تقریبا در تمام ایران، در کردستان، در آذربایجان، در جنوب کردستان، در همه جا قوانین خودشون اداره میکردن و گذشت از این ادارات عده‌ای راهزن میان وسط. راهزنان شروع میکنن، من الان میخوام از روی یکی از جراید اون زمان، روزنامه عرفان چاپ اصفهان سال 1322-23 سید زیادشون روحانیه نوشته که مقالش از قدگاه لشتر، لشتر یه محل است عرض شود که در قسمت شهزا قمشه، سوار ماشین شدم، یه عده‌ای هم سوار اتوبوس شدن، حرکت کردیم. اینا در بین اصفهان و فارس در حرکت بودن، ما حرکت کردیم رفتیم و یک سرهنگ هم بود جلو نشسته بود، صندلی اول نشسته بود، ما به طرف عرض شود که فارس می رفتیم، شهز می رفتیم. همینطور که داشتیم میرفتیم خواب دیگه شب اومد و ما خوابمون گرفته بود، شامم خورده بودن، یک دفعه صدای شلیک اومد، چند تیر فشنگ هوایی و زمینی عرض شود صداش بگوشید، ما همه تعجب کردیم، وحشت کردیم، گفتیم این صدا از کجاست. عرض شود که یک امنیه یعنی ژاندارم تو این ماشین بوده، میگه این فوراً تفنگش ماده کرد، هر شود که لوله فنگ امنیه از پنجره ماشین بیرون رفت و شروع به تیراندازی کرد، یه سرهنگ ارتش هم تو این اتوبوس بوده و شروع میکنه با هفتی خودش اصله خودش شیر کردن تو تاریکی، حالا منوز کی هسته که هستن، اشتباه بود، ما نمیدانستیم وقتی شلیک بکنن اونا بدتر میکنن، چون مملکت امنیت نداشت، پلیس ژاندارمری هم خورده بود، ما اتوبوس روشن بود، چراغ این اتوبوس در دل یک بیابان، حالا از اطراف دارن تیراندازی کنن. بعد میگه تاریکی شب برای احتار دشمن روشنایی اتوبوس برای نشان دادن ما وسیله فوق‌العاده مهمی بود، میگه رگبار فشنگ شروع شد، این تفنگایی که برداشته بودن یارو داشتن استفاده میکردن، هرچند که شروع کردن به تیراندازی و من یک دفعه احساس کردم که یه گلوله به گوش چپم خورد. اینا همینطور تیراندازی نزدیک می شدن، اینا راهزنان بودن. میگن سر خودم رو زیر بخشه ها بردم. یه تعدادی بخشه بود و یه تعدادی وسایل بار معمولا وسط اتوبوس میذاشتن، خودم رو قایم کردم. اتوبوس راننده کشته میشه یا زخمی میشه، اتوبوس میخوره به کوه، متوقف میشه. اتوبوس پس از برخورد به کوه خاموش شد و هدف سیار دشمن به هدف ثابت تبدیل گردید. با هر رگبه فشنگی که بر سر ما میریزن، شیونهای مرد و زن، نالهای مرد و زن بلند. فکر کنید یه سدن بیچاره، مرد بیچاره، طبقات متوسط پایین داشتن از شهرزا میرفتن به حدود شیراز، تیراندازی شروع میشه. بعد میگه که من شروع کردم به دعا کردم، دیدم من که نمیتونم، نه اسلحه دارم نه اهل دفاع هستم. یه مرد میانسالی بوده، شروع کردم آیت الکرسی رو خوندم، گریه و زاری با خودم، شهادتین خودم ادا کردم که اگر مردم سلمان مرده باشم. میگه فشنگی که در هر بار به بدنه اتوبوس میخورد، اتوبوس را به چپ و راست حرکت میداد. من میخوام بگم خودمونم تقصیر داشتیم. وقتی یه بیگانه ای حمله کرده به این مملکت و مملکت ما رو گرفته، خود ما هم این وسط یه دی پیدا میشن آدمای نان که به هموطنان خودشون حمله میکنن. هیچی دیگه، اینا تیراندازی کردن و بالاخره آمدن جو. بعد میگه ما همه رو گفتن بیت پایین. میگه این با تفنگ به این پنجره ها بیایید پایین. میگه ما همه رفتیم و هر شود شروع کردیم به قربان صدقه دزدان. آقا غلط کردیم، آقا جسارت داریم. گفت شما تیراندازی کردید. گفتیم آقا ما نه، امنیه بود، با یه سرنگ اونام کشته شدن، شما ما رو آزار ندید. میگه رفتم میگفتم وری پیل بده، وری پیل بده، یعنی پول زیاد بده، وری پیل بده. هر شود میگه با اصلا حرفم متوجه نبودیم و در اتوبوس هم یه ده زخمی شد بود. یا قشنگ تیراندازای خوبی بودن، میزدم به مسافران رانندم که از حال رفته بود. گروبان امنیه در وسط اتوبوس افتاده، لوله پنگ دشمن شکم او را هدف تیرهای پیاپی قرار داده. قطار واکن، قطار واکن، میگه قطاراسو واکن، یعنی قطار فشنگشو از کمر اون امنیه باز کن. اینجا رو داشته باشید تا جمعه آینده کمی صبر کنید بگم بر سر این اتوبوس چه آمد و این مردم ایران که داشتن تو جاده کشور خودشون که قبلا امن و امان بود سفر میکردن چه بلاهایی رو متحمل شدن. خدا نگهدار شما تا جمعه آینده.
امروز بیشتر از دیروز دوستت می دارم و فردا بیشتر از امروز، و این ضعف من نیست، قدرت توست. خوشبختی نگاه خداست. آرزو داریم که خداوند هرگز چشم از شما بر نداره. خیلی ممنونیم از شما هموطنان عزیز که همراهی کردید برنامه خودتون رو از شبکه رادیوی ایران. خب تا پایان این نوبت کاری حدود 30 دقیقه